بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث ایمان و عمل صالح، جلسه 226، شنبه 9 اردیبهشت 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل امسال که رسیدیم به بحث ایمان، در مورد ایمان 4 مسئله قبلا گفته شد: حقیقت ایمان چیه و چگونه میشه، یک، دوم چگونه میشه اصل ایمان رو پدید آورد یا ایمان رو افزود، سوم نسبت علم و ایمان، چهارم مراتب ایمان، که همه بحث سلوکی رو اونجا گفتیم. بعد گفتیم که خوبه یه بحث پنجمی رو هم شروع کنیم به اسم ابعاد اجتماعی و تمدنی ایمان، و در این بحث تذکر اولی هم دادیم، اینها مرتبط با بحث‌های سلوک هم هست، توضیح دادیم چگونه اینا، دیگه باز بر نگردیم. بعد رسیدیم به توضیحات، مطالبی را گفتیم تا رسیدیم به آثار اجتماعی ایمان، توضیح دادیم چطور در کنترل اجتماعی، امید اجتماعی، حرکت اجتماعی، اقتدار اجتماعی، دلسوزی اجتماعی، پیشرفت اجتماعی اثر داره. کنارش هم به توکل پرداختیم و ربطش رو به آسمان به طور یه بهانه‌ای کردیم، گفتیم اتصال به آسمان، اتصال جامعه به آسمان، اتصال زمین به آسمان رو توضیح دادیم و چگونه وقتی کسی ایمان میاره به خدا، ایمان میاره به آخرت، ایمان میاره به ملائکه، ایمان میاره به حجت خدا، اینها چگونه باعث میشه در صحنه اجتماعیش حاضر میشه، اینجور مسائل توضیح دادیم، ربط آسمان به زمین رو و توضیحات خاص خودش داشت. بعد که این رو مطرح کردیم گفتیم خب خوبه که حالا به صورت واقعی هم، حالا که این رو میگیم تو ایمان این گونه هست، واقعا هم آیا این ارتباط برقراره؟ واقعا این ارتباط برقراره بین آسمان و زمین؟ واقعا آسمان بین آسمان و زمین برقراره؟ مثلا این آیه: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، رو گفتیم، مطالب رو عرضه داشتیم. و مشابه این باز آیه 66 مائده بود: لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، اگر اینها اقامه تورات بکنن و انجیل، ما از فوق و تحت براشون به اصطلاح نعم رو خواهیم آورد. توضیح دادیم اینها رو. بعد از این که حالا اینا رو گفتیم، موارد دیگری رو باز می‌خواستیم شاهد بیاریم که چگونه ایمان باشه تأثیر داره. آیه 122 تا 126 آل عمران که نخوندیم ظاهرا در این بحث‌های قبلی، گفته شد، خونده شد، خوندم 123 تا 126، امداد 3000 ملک رو گفتم، درسته؟ خب باز آیه 26 مائده، این دیگه ظاهرا نخوندیم، آیه 26 مائده رو نخوندیم، خوندیم؟ خب آیه 26 مائده که به اصطلاح در باب اینکه حضرت موسی دستور داد بیایید حرکت بکنید، یا قوم، آیه 21 سوره مائده: یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. دستور اومده که برید در زمین مقدس وارد بشید که خداوند برای شما نگاشته، کتبه یعنی نگاشته شده، ولا ترتدوا على ادباركم، بر نگردید، فتنقلبوا خاسرین، که زیانکار میشید. بعد اونها جواب دادن: قالوا یا موسی ان فیها قوما جبارین و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فان یخرجوا منها فانا داخل، اونجا آدمای ظالمی اینا، تو اصلا ما با داخل نمیشیم، اینا اگه بیرون رفتن ما میایم و الا نمیایم. بعد قال رجلان من الذین یخافون ان عمل الله علیهما ادخلوا علیهم الباب، شما داخل میشید فضا دخلتون فینکم غالبون، شما غلبه خواهید کرد و علی الله توکل ان کنتم. بعد اونا گفتن قالوا یا موسی انا لن ندخلها، ما داخل این اینجا نمیشیم، این ارض مقدسه نمیشه ابدا ما دام فیها تا اینا هستن توش. فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاونا قاعدین، تو خداتون برید بجنگید، ما اینجا نشستیم ببینیم چی میشه، اگه تونستید پیروز بیم امید. بعد حضرت موسی خطاب به خداوند، قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، من مالک جز خودم و برادرم هارون نیستم، یعنی بقیه همراهی نکرد. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بین ما جدایی بنداز. حالا ببینید اثر تمرد، این تمردی کردن اثرش، فقال فانها محرمتون علیهم 40 سنه یتیهون فی الارض فلا تأس على القوم الفاسقین. اون بحث قضا و قدر و اون تقدیرات الهی که گفته شده، بحث بدا، این جزء بداست، تو روایات نگاه کنید این جزء بحث بداست، یعنی کتبه برشون نوشته شده بود ولی این گونه که کردند خدا رقم زد 40 سال اینا حیران و سرگردان باشه در این سرزمین ها. خب این چیه؟ تأثیر آسمان بر زمین، یعنی تا تمرد میکنه اثرش این میشه که گاهی این بداست که باز بعدن دوباره میرن، ولی حالا عرضم اینه که ببینید این اثر آسمانه، واقعی است، واقعیت است. حالا بعضی ها اصلا متوجهش نیستن، کسی این نظام الهی رو بدانه میفهمه که تمام عالم به گونه ای در این قرار گرفته که خیر رو برکت میده، شر رو میبلعه و از بین میبره. خاصیت این، خاصیت این عالم اینجوری، یعنی نظام عالم. و بعد حالا اگر چیزی به اسم بدا حاصل میشه که اگر کسی این گونه همراهی نکرد با حجت خدا، باعث میشه 40 سال عقب بیفته، تغییر میکنه، تغییرات اجتماعی ایجاد میکنه 40 سال. حالا کنار این اندیشه به اصطلاح تمرد که آمد، گاهی در قرآن کریم آمده تبدیل میشه به هلاکت اجتماعی. بس هلاکت اجتماعی رو خیلی باید تو قرآن اگر نگاه کنید خیلی، یعنی فکر میکنم شاید بیش از 500-600 آیه است در مورد هلاکت اجتماعی، داستانهای انبیا رو که میگه اونجا آمده. بعد از حضرت موسی، حضرت نوح، مسئله هلاکت اجتماعی شروع شد، اهلکنا القرون من بعد نوح، نگاه کنید تو قرآن آمد. بعد از حضرت نوح هلاکت اجتماعی که اولین هلاکت اجتماعی از دوره حضرت نوح شروع شد، چون به صورت اجتماعی سنت و شریعت میخواست، با آمدن شریعت حضرت نوح دیگه شروع شد. توضیح داره اما اینا تو بحث‌های خاص نوحی توضیح دادم، الان احتیاج نداره. اهلکنا القرون من بعد نوح، حالا بعد از اون هلاکت‌های اجتماعی تو قرآن فراوان آمده که من یه چند تایی رو براتون میخونم ببینید چه شکلیه. انعام آیه ششم این شکلیه، الم یرو کم اهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فی الارض. قرن که گفته میشه و قرون یعنی یکی از تعابیر اجتماعی است، گروه، دسته، اجتماع. اینا قوم گفته میشه تو متن قرآنی، قرن گفته میشه، قرون گفته میشه. الان اینجا الم یرو کم اهلکنا من قبلهم من قرن، چه بسا اینا نمیبینن، چه بسا ما به اصطلاح گروه های جوامعی رو از بین بردیم، من قبل هم من قرن مکناهم فی الارض، تمکن داده بودیم بهشون، ما لم نمکن لکم و ارسلنا السماء علیهم مدرارا و جعلنا الانهار تجری من تحتها من تحتهم. اینا جوری بودن که امکانات اجتماعی رو فراهم کردیم، از آسمان باران میفرستادیم گرفتار نباشن، بعد انهاری داشتن و روان بود، آبادی های پدید آمد. فاهلکناهم بذنوبهم، یعنی به گناهشون، گناه تمرد اجتماعی که میکنن، به گناهشون ما اینا رو هلاک کرد. و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، یا آیه 42 تا 45 همین سوره انعام. حالا من چند تایی رو میخوام، بقیه دیگه میگم خودتون رجوع کنید دیگه، انقدر زیاد نمیشه همه شما. باز یه تعبیر دیگر قرآنی امت، من فرهنگ قرآنی رو ما متاسفانه به شکل اجتماعی چون ندیدیم، حتی ادبیات یه گهگاهی توش هست، لفظ امت، قوم، و لفظ به اصطلاح قرن، اینا هم جزء تعبیرهای اجتماعی است. و لقد ارسلنا الى امم من قبلک، ما برای امم پیشین رسولان رو فرستادیم. فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، انبیا رو که فرستادیم همراهشون سختی هایی رو هم فرستادیم، بأسا و ضراء هم فرستادیم، تا چی بشه؟ تا شاید اینا تضرع کنن، این امت ها، امت تضرع کنن که به سمت خدا برگردن، این باعث بشه التفات پیدا کنن. مشکلات گهگاهی بلاها آدم رو وصل میکنه جون. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرع، اینا وقتی بأس ما اومدن، سختی ما اومد، اینا چیکار کردن؟ شروع کردن به تضرع. ولكن قصد قلوبهم و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون، ولی بعد از اینکه این مشکلات برطرف شد و رفاه شد و امکانات شد و کیف پیدا شد و عیاشی و نمیدونم چی، اون رفت به سمت خاص خودش. ولكن قصد قلوبهم و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون فلما نسوا ما ذکروا به، ما بهشون گفتیم اینها انجام ندن، این امت ها، فتحنا علیهم ابواب کل شیء، انواع نعمت ها رو بهشون دادیم تا بیفتن تو قعر رفاه و امکاناتی که اصلا غرق اینها بشن. حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتتا فاذا هم مبلسون، دیگه اینا رو جمع کردیم. دقت میکنید این بحث ها که قرآن مطرح میکنه به شکل امت ها پی در پی، حالا از انبیا خیلی میخواید، من آیه 72 سوره اعراف، من چند نمونه ای رو نوشتم قبلا یادمه تو بحث فصل نوحی که داشتیم، ما تو فصوص اونجا من خیلی آیات به اصطلاح هلاکت رو خوندم و بعد تمامش رو، یعنی سعی کردم عمده اون که تو قرآن هست همه رو آدرساش رو بدم که مثلا در کدوم آیه دارم، یه بخشش رو من اینجا میگم، بقیه رو دیگه خودتون رجوع میکنید. آیه 72 سوره انعام، بله اعراف گفتم، بله 72 اعراف، بله فانجیناه والذین معه برحمت منا و قطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا. حالا این رو نگاه کنید، من الان دیگه با حوصله باید ببینیم در مورد ثمود، این در مورد قوم عاد، در مورد قوم عاد اخاهم هودا، در مورد حضرت هود بعد تعبیر میکنه که قال قد وقع علیکم، 71 قد وقع علیکم من ربکم رسون و غضب، بعد از اینکه همراهی فرمود ابلغکم رسالات ربی و انا لکم ناصح امین و عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، اینها تو قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده و نظر ما کان یعبد اباؤنا فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، بعد از اینکه میاد همه جامعه رو از بین ببرم، قال قد وقع علیکم من ربکم رسون و غضب اتجادلونی فی اسماء سمیتوها، بعد دیگه باشه فانجیناه والذین معه برحمت منا و قطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا. امت قوم تبیر اینجا چیه؟ قوم حضرت هود که عاد، الی عادن عاد، که این ادبیات هم به نظرم باز دنبالش بگیرید که تک تک امتها رو گاهی اسم برده، مثلا گفته قوم ثمود، قوم نمیدونم چی، گاهی تبیر اینجور کنه الا آدن اخاهم هودا، این اینجور تعبیرها، این همه بحثای اجتماعی جامعه است. میگه این جامعه همراهی نکردن، ما چیکار کردیم؟ بهشون رس و غضب دادیم، بعد چیکار کردیم؟ فانجیناه حضرت هود را و الذین معه را به رحمت منا نجات دادیم و قطعنا دابر الذین کذبوا، اما اونایی که به اصطلاح تکذیب کرده بودن جمعشون کردیم، از بین بردیم، دابر به اصطلاح الذین کذبوا رو قطع کردیم که ریششون کندیم. خب این تعبیر رو تو متن دینی خیلی فراوان، حالا من باز مثلا آیه 78 اینجا باز دوباره قوم ثمود و اخاهم صالحا رو مطرح کرد، الی ثمود اخاهم صالحا، در آیه 78 تعبیر اینجوریه فاخذتهم الرجفه فاصبحوا فی دارهم جاثمین. حالا دیگه فرصت نیست اینا رو دیگه توضیح بدم، خود تو حالا نگاه میکنید، مثلا اعراف 78 84 91 92 تا 94 95 96 13 و 14 یونس 58 تا 60 هود، 66 به 67 هود و همینجور دیگه. برید نگاه کنید، بحث هست، عنوان هم داده میشه که جالبه، بعضی جا تعبیر میکنه صیحه الهی و فریاد اینها رو جمع کرد. صیحه جبریل تو روایات آمده، ملک مقرب خدا یه صیحه میکشه همه جمع میشن. اینجوریه، یعنی آسمانی که بر زمین داره حکومت میکنه. ما بعضی هم میبینم خیلی غرق اینجا. بابا درسته، ما باید در این صحنه اجتماعی ورود عینی درستی هم داشته باشیم، بشناسیم، حرفی نیست، ولی اینو بدون همش وصل به آسمانه، همش تعامل به آسمانه. درست مثل بحث به اصطلاح انعکاس و بازخورد یک شیء، یک توپو میزنید به یه جایی اثرش برمیگرده چه جوریه، یک صدایی رو پژواک میدید بعد برمیگرده چه جوریه، این حالت بازتاب. اصلا آسمان مثل این که عکس العمل اعمال ماست، آسمان اینجوریه، چه در لایه خیر چه در لایه شر. اگه اینو کسی بفهمه، همیشه سر به آسمان داره نه سر به پایین. حالا اینا بر خودم دارم میگم، برای توضیحات تو پرانتز دارم میگم، ربطی به بحث ما الان نداره. خواستم اینو میگم دقت کنید، اصلش اینه، یعنی اون وره سیطره و حکومت داره، مقادیر و مجاری امور رو او داره و داره اجرا میکنه بر حسب اعمال ما. این قاعدش یک واقعه تکوینی عالمه و جوامع خیال نکنه جامعه بریده است، بعد بگه جامعه است و چه ربطی داره بین حالا فرد به لحاظ روحی. بعد بعضی زمانی من دیدم میگه به لحاظ روحی و اونم به خاطر به اصطلاح حالتهای روانشناختی که داره، تلقیناتی که داره. اصلا این حرفا چیه؟ من نمیگم این نیست، این یکیشه. تلقینات فقط چیه؟ یک واقعیت عینی عالمه، شعوری حاکمه، شعور سنگینی حاکمه، شعور محضی حاکمه. ان النقاد بصیرم بصیره، اینجوری نگاه کنه، دقت میکنید، خیلی تیزه، خیلی قدرت داره، خیلی اصلا اینجوری چه اصلا به همش مالیشونه. اگه بخوام خوب بگم، این نوع نگاه ربط با آسمان داشتنش به شدته و تو قرآن فراوان گفته شده. من چند نمونه رو گفتم، امت، قرون، قوم، و گاهی هم به صورت هر قومی رو یاد کرده، قوم عاد، قوم ثمود، قوم هود، این تعابیر اینجوری هم داره، انواع اینها رو آورده و به نظرم روی اینا تاکید کنید و کار کنید. و اگر باشه خیلی راحت رفته آسمان به زمین، واضحه تو صحنه اجتماعی دارم عرض میکنم، مثلا به شکل فردی الان مطرح نکردم، دقت کنید، تو صحنه اجتماعی حاضر. خب این چیه؟ این همون چیزی است که ما میگیم آنی که مؤمن وصل به آسمان است، یک واقعیت تکوینی نیست، یک خیالی نیست که حالا به حسب فرهنگ چون اون مدرن، یک خرافاتی نیست که مثل نمیدونم یک سرخپوستا بعضی از چیزها رو قائلن، یا مثل بعضی از این بت پرستا به لحاظ باطنی با یه چیزای مرتبط احساس ما. اونجوری منظورمون نیست، یک واقعیت تکوینی تو عالمه و اثر داره، و اثرش هم به گونه است، با همون مهلتی که خدا میدهد، با اون مهربانی که داره، همه این عوامل، با اون حکمتی که داره، همه اینا جمع میشه یک امتی رو گاهی مهلت میده، گاهی، ولی به هر ترتیب سر سفره اعمالش مینشونه. به اتفاقا همین معنا باعث میشه آدم باید بره به دنبال ایمان، نه به دنبال کفر. کفر خودخوره در عالم، با همین توضیح که عرض کردم. خب حالا برگردیم به بحث، این تمام شد. خواستم چون بحث آثار اجتماعی رو گفتیم، این یکی رو هم که بحث ربط آسمان و زمین رو مطرح کردیم، خواستم بگم یک واقعیت تکوینی ربط آسمان و زمین. بگذاریم تمام شد، حالا بحث بعدی رو باز بگم. ما یکی از بحث ها رو میخواستم تو زید همون آثار اجتماعی، من گفتم اینو جدا کنم، افراز کنیم، بحث جداگانه باشه، دارای اهمیته، و اون مسئله ایمان و عبادت اجتماعی است. عنوان عبادت اجتماعی میدم، تعبیر از منه، حالا میبینید الان به چه چیزایی اشاره میکنم، مشخص میشه. ببینید، جامعه دینی که بر اساس ایمان سامان یافته، اون ایمان باید در سر صحنه اجتماعی خودش بروز بده و حضور داشته باشه و اون اعتقاد در سر صحنه اجتماعی همیشه حاضر باشه. تبدیل میشه به یک دسته عبادتهای خدا. مثلا عبادت خدا میکنه، عبادت خدا مثلا میگه فردی میتونی نماز تو خونه هم بخونش کنه، ولی جوریه که آدم تبدیل میشه به صحنه اجتماعی. من میخوام بعضی از اینا رو بگم که من یادم اون موقعی که داشتیم بحث نماز رو میکردیم، به نماز جماعت رسیدیم، من متنی از سید حیدر آمولی خوندم. سید حیدر آمولی که خب تو فضای عرفان بود، وقتی به اینجا رسید گفت فلسفه این تشریع نماز جماعت چیه و به شکل اجتماعی خیلی عالی بحثی کرد بود. من توضیح دادم، یادم از توضیح دادم اونجا. اصلش خیلی چیز عجیبیه در توی بحث ها. خب نماز آدم باید بخونه و تمرکز کنه، اتفاقا آدم خوبه که آدم تنهایی بخونه از این حرفا، ولی شریعت آورده این را به صورت اجتماعی گهگاهی گفته هر کسی که خانهش نزدیک به مسجده در نماز خانه بخونه چه میشه، از این توضیحاتی که گهگاهی داده شده اونها رو نگاه کنید. بعد حالا جمعی که شده اینجوری جوری کرده شریعت که مردم رو بالاخره حداقل روزی یک بار میکشونه به سمت مسجد، مسجدی که محور ارتباطات اجتماعی است و حالت محوریت هم بهش داده. یعنی جوری نیست که حالا یه گوشه هم جالبه. خود همین باعث شده تو سنت اسلام و تو تمدن اسلام آهسته آهسته مساجد مرکز محلات قرار گرفتن. مثلا یه نمیشد یه محله‌ای داشته باشی یه گوشش اون دورش بشه مسجد، مثلا خودش به همون اختزاعاتش این باید بیاد وسط که همه رو بتونه جمع کنه. بخوش توضیح داره تو سنت اسلام هم بده. حالا عرضم اینه، یکی شد نماز جماعت که هر روزه مردم رو جمع میکنه و گاهی چند بارم جمع میکنه و گفتیم اونجا چه ارتباطاتی برقرار میشه بین مؤمنین و چگونه در عینی همشون نماز میخونن و واقعا هم اصل تشریع نماز روح حاکم هم اولا نماز جماعت ها. اینجای احساس میکنید مسجد میرید حالت اجتماعیش انقدر غلبه نداره که بخواد جای نماز رو بگیره، که اگاهی شده یه بعض جایی مثلا یه چیزایی پیش اومده ولی کلن جای نماز هیچ کدوم نمیگیره، قرار نماز اصل باشه. دقت میکنید مسجد فضایی داره اولا اصل اینه و بعد لوازمی داره مثل تعاون اجتماعی، مثل تعاطف اجتماعی، مثل ارتباطشون، این چیزها رو به همراه خودش هم داره. توضیح دادم قبلا. خب بعد سید ایدر گفته بود باز اینها رو روز جمعه توی شهر جمع میکنه، اونا رو تو محله جمع میکرد. روز جمعه که میشه با نماز جمعه‌ای که برقرار کرده شریعت کل محله ها رو توی شهر یک بار طرف، خب اون اختزای طبیعی داره چون هر روز بخوام برن سخته، باز همه کل جوامع اسلامی رو در حج جمع کرده. توضیحاتی بود ایشون میداد، نگاه کنید اونجا اومد. حالا این بیان آمده، من یادمه در همون جام یه توضیح دادم از بو علی هم آوردم. بو علی در باب فایده کار انبیا مثل نماز، مثلا فایده عبادت ها چیه، سه تا فایده براش مطرح کرد. گفت سه نحوه و سه دسته فایده داره: فایده دنیوی، فایده اخروی و فایده توحیدی. یعنی هم انسان با این نماز به خدا میرسه عبادت، هم آخرتش آباد میشه، هم دنیاش. در مورد دنیا توضیحی داد، من یادم قبلا توضیح دادم این رو، الان اینجا میگم که زمینه ورود در بحث میشه. چون یه بحثی مطرح کرد گفت که وقتی کسی نماز میخونه هر روز که میخونه عموم مردم رو برش واجب کردن نماز خوندن و این نماز باعث میشود به یاد سان و قانون گذار باشه. یعنی قانون شهر رو خدا آورده، تو هر روز که نماز میخونی یاد قانون گذار میفتی و این که نباید تمرد کرد نسبت به اون، یعنی موجب هنجارپذیری اجتماعیشون توضیح داد. این بیان رو ایشون آورد. ولی واقعیتش اینه تو حکمت نماز اصلش که برای نماز، نماز جماعت همینجور و جالب عبادت‌های اجتماعی که دین گفته، حالا من همینقدر بگم فقط اینجا نیستا، تو چیزهای خیلی زیادی، مثلا همین اعتکاف از یک جهت نگاه کنید، میاد تو مسجد، از یک طرف یه حریمی رو برای خودت میتونه بذاره، مخصوص خودش قرار بده، تو مسجد فقط عبادت خودش، هیچ کارم نکنه، ولی حال و حس جمعی داره که همه اومدن همه دارن عبادت میکنن، همه هم سه روز مشغولن، مثل اعتکاف، مثل حج، مثل چیز. اینا رو ما میگیم عبادت های اجتماعی، یعنی عبادت سبقه اجتماعی پیدا کنه. دقت کنید و جالب شریعت اینجوری عمل کرده، یعنی در عین اینکه از یک هر تک تک افراد خواسته خود باید اخلاص لله باشه و برای لله، برای خدا باشه و برای رسیدن به کمال باشه، در عین حال خواسته که تو جماعت با هم باشه با اون توضیحاتی که تشریعاتی که آمد. ولی این ما میگیم عبادت اجتماعی. پس هر نوع عبادتی که بروز عینی اجتماعی پیدا میکنه، واضح است. مثلا اعتکاف فرض میکنم میتونید حتی بیاید تو مسجد یه خیمه بزنید مخصوص شما بشه، هیچ کس هم حرف نزنید، ولی عملا تو مسجدی هستید که همهمه به اصطلاح نماز خوندن، همهمه به اصطلاح قرآن خوندن، مراجعات کردن، دعا کردن، حال و حس معنوی. حتما دیدید دیگه، آدم گهگاهی یه جایی که همه باشند و این حال و حس باشه، همه اینجور باشه، آدم میره توش این حال و حس رو پیدا میکنه، ولی هیچ کدوم با هم حرف نزنن. این کار رو کرده، اینو میگن عبادت اجتماعی. ولی اینکه بگید شدیدترین فردانیت رو آورده تو اجتماع، مثل اعتکاف خیلی معناش واضحه، یه حالت جدا شدن از همه چیز داره، اما جدا شدن در بین همه هم قرار داره، این کار رو انجام بده شاید. حالا اینو ما میگیم عبادت اجتماعی. عبادت اجتماعی یه فلسفه ای داره، فلسفه های فراوان داره، یکیش که حالا من میخوام وارد بشم. ببینید جامعه دینی گفتیم اون اربه وسخاش ایمان نیست مگه؟ حلقه وصلش، اون به اصطلاح امر انسجام بخشش، اون ملات اصلی کار چی شد؟ شد ایمان. توضیح دادم در جلسات قبل. وقتی مغز فرهنگ دینی به جامعه دینی شد ایمان، مغز شد، این مغز و مقصد ایمان که میگید از سنخ لایه بنیادین فرهنگه. لایه بنیادین فرهنگ اون ما سه لایه میکنیم، اون لایه های اصلی که توش اندیشه ها و تعلق های نهایی وجود داره ما میگیم لایه بنیادی. بعد میاد یه لایه به اصطلاح وسطی که معمولا از سنخ اون چیزیست که ما تو علوم انسانی توقع داریم بهش بپردازن، و یک سطح بعدیش که عینیت داره، همه جا میبینید تو هر صحنه ای ما با تو جزئیات، تو خانه تو نمیدونم، قبرستان تو نمیدونم، مسجد تو نمیدونم، هر چی که میریم اونا پیاده میشه هر جا. اینو میگیم سه لایه. اون ایمان جزء اون لایه بنیادینه. ولی یکی از کارهایی که هر فرهنگ و هر جامعه‌ای که دارای فرهنگ و مغز فرهنگ است، یکی از کارهایی که میکنه، اون مغز فرهنگ که روح حاکم و هویت بخش یک جامعه است، اون رو چیکار میکنه؟ اون رو به اصطلاح میاره به چشم. با اینکه جزء بنیادی هاست، معمولا باید تو درون باشه عمدتا، ولی معمولا تو صحنه های اجتماعی اون مغز فرهنگ رو میارن جلو. بذار من چند نمونه بگم. ببینید شما یک جایی میبینید اساس اندیشه شده شاهنشاهی، مثلا چی دیگه هم نیست، چی دیگه هم پای نده، چیکار باید بکنن؟ اندیشه شاهنشاهی که اساسه، باید انقدر نماد شاهنشاهی هر جا تو جامعه میرید به چشم بیاد که اون هویت این جامعه حفظ بشه. از اصلاً چه ارز میکنم؟ یعنی چجوری؟ انواع نمادها، خب گاه نماد اینی که همون پادشاهی که هست رو مثلا مجسمش دارن، ولی گاهی چیکار میکنن؟ بیش از این چیزهایی که نشان بدهد اندیشه شاهنشاهی اندیشه مثلا درستیست یا اندیشه اصلیست. اینی چیکار میکنید؟ انواع به اصطلاح مجسمه ها، نمادهایی رو درست میکنید که حالت شاهنشاهی خودش نشون بده. اون جریان کورش کبیر رو حتما دیدید چیکار میکردن، رفتن تو اون اوضاع و اینا. این یک نوع بروز اجتماعی اون اندیشه های بنیادی است که خودش تو بیرون میاره. حالا این رو ما تعبیر میکنیم، ببینید هر مغز فرهنگ اگر بخواهد که هویت بخش یک جامعه است، هویت بخش یعنی تمام هویت جامعه رو او تعمیم میکنه، پایه اوست که او خودشو باز کرده در لایه دوم و سوم، خودشو نشون میده، همه جا رنگ و بوی او پیدا میکنه، برای اینکه خودشو نشون بده خوب چیکار میکنن؟ این رو میارن در لایه اول، یعنی در همین لایه‌ای که ما معمولا باش روبرو هستیم، به چشم میارن. هر فرهنگی این کار رو میکنه، مخصوصا اون فرهنگ دقیق عالمانه همیشه این کار رو میکنه، یعنی سعی میکنه یک دسته نمادها، یک دسته به اصطلاح رفتارها، یک دسته کنشها، یک دسته چیزها رو بیاره سر صحنه اول، تو لایه اول، که تو این لایه اول آدم اون مغز رو همیشه در یاد داشته باشه. یکی از کارهایی که شریعت کرده به نظرم در مورد حاکمیت دینی اینه. چیکار کرده؟ اون لایه بنیادین ایمان را به صورت مثلا نماز در آورده، اونم نماز اجتماعی، اونم تو صحنه که همه ببینند. دقت میکنه چرا این کار رو میکنه؟ برای اینکه اون حقیقت مغز در عینیت و در کنش اجتماعی، در بروز عینی اجتماع با جلوی صحنه همیشه باشه، همیشه یادآور باشه، تا مغز فرهنگ خود را قوی و عمیق کنه و بعد بتونه اون بحث‌های هویتی که تو همه جا پیدا میکنه معنادار بشه، همراهی کنه. دقت میکنید؟ مثلا شما وقتی این ایمان رو داشتید، خب حالا ما باید جامعه شریعت پذیر داشته باشیم، دستورات دینی رو اجرا کنن. این رو باید یک جا تقویت کنه، دستورات دینی رو اجرا کنه. اون تقویت چیه؟ همین مثلا نماز. با این نمازی که داره میخونه داره تقویت میکنه اصل توحیدی را که یکی از لوازمش الان تو جامعه شده چی؟ شریعت پذیری. و بعد حتی این صلاة تنها عن الفحشاء والمنکر که گاهگاهی گفته میشه و گاهگاهی گفته میشه تو نماز میخونی داری آدم ربا هم میخوری، اینجور چیزایی که الان ما میگیم گاهگاهی وجود داره، اینا به خاطر همین. عرضم چیه؟ خواستم اینو بگم مغز فرهنگ اگر بخواهد به که هویت بخش فرهنگ بخواهد ماندگار باشه، در عین اینکه خودشو باید توی تمام لایه‌ها نشو و نما بده که میده، باید کنارش کار دیگه هم بکنه، در جلوی دید مردم هم باشد، در لایه نخست هم بیاید، در عینیت اجتماعی و کنش اولیه اجتماعی مردم باید بیاید، به گونه ای که مردم باش درگیر بشن. یعنی اون مغز فرهنگ رو نریم هی بهش بگیم بره بالا، همینجا ببینه، همینجا ببینه و بالا رو درک کنه، دقت میکنه که اون مغز بتونه خودش همه جا ساری میشه همراه. و بعد باعث میشه هویت فرهنگ رو در میابه و همراهی. و این کار شریعت خیلی با زیبایی با انواع مسائل و جالب کاری کرده، مسجدش از محل جنگش هم فاصله نداره، مسجدش از محل ارتباط فاصله نداره، مسجدش از محل تصمیم گیری هم فاصله نداره، همه این کارها رو کرده، کنارش هم کاری کرده که اصل مسجد مسجد باشه. یعنی برای چی باشه؟ برای سجدگاه خدا باشه، برای اون ارتباط با خدا باشه. حالا بذار من چند نمونه بگم. شما به نظرتون جریان روز عاشورا برای ما چه شکلیه؟ چون میدونید یکی از چیزهایی که به عنوان پایه ایمانی ماست ایمان به ولایت نیست مگه؟ ایمان به خدا و ایمان به ائمه معصومین. و عاشورا برای ما تو این سنتی که الان نفس میکشیم چجوریه؟ و روز عاشورا و اون دستروی ها و اون حال ها حسی که داره که حتما همه دیدیم میدونیم دیگه، این چه حال حسی داره؟ چه یعنی این همیشه ما را در سال ما همیشه درگیریم، هر سال باش درگیریم. این درگیری هر سال داره چیکار میکنه؟ داره نهادینه میکنه اون مغز فرهنگ را، مغز فرهنگی ما معتقدیم و با حقم هست. این مغز فرهنگ باید بیاد نهادینه بشه. چجوری نهادینه شد؟ آمد به صورت یک بروز اجتماعی و کنش اجتماعی دستروی خود رو نشون داد، با اون حال و حس و انواع فضاهای هنری که هی اضافه میشه. البته اون مقداری که مجازه، هرچی که غیر مجازه نباید، باید معمولا کسانی که رصدگر فرهنگ از علمای ربانی هم اونها باید تذکر بدن، ولی خب کلا خواستم اون روح کار رو بگم. این زیارت اربعینی که الان الحمدلله داره اضافه میشه از این سنخ، احساس نمیکنه چه حال و حسی رو ایجاد میکنه اربعین و اینا؟ و الحمدلله یکی از کارهای خوب شیعه مناسبت هایی که داره با اون مناسبت ها زندگی میکنه. این مناسبت ها که معمولا مناسبت ها که وقتی تعبیر میکنن یعنی چی؟ آن امر درونی را سر صحنه عینیت اجتماعی آوردیم. دقت کنید چی عرض میکنم. و اینو خیلی قدر بدونید، کمتر کسی متوجه بشه که این داره چی کار میکنه با ما. ما توش غرقیم، میفهمیم، نفس میکشیم، ولی نمیفهمیم بابا داره چی کار میکنه این کار. این الان مثلا بچه هامون چجوری یاد گرفتن به نظر شما مسئله شهادت ابا عبدالله و مسئله ولایت اهل بیت و ولایت ابا عبدالله چیه یافته؟ همین محرم هاست و همین سفرها هست و همین روز عاشورا هست و زیارت اربعین هست و ایناست دیگه، نمیگه نیست. بچه ما داره اینجوری راحت تو این فضا، اون به تعبیر دیگر. حالا این باعث میشه نه تنها اونهایی که معمولا عاملان اولیه و اصلی فرهنگ هم، یعنی اونایی که معمولا توش زندگی میکنند و میفهمند، و بچه هایی که تازه قرار بیان فرهنگ پذیری کنند، اصلا ما از این طریق فرهنگ پذیری رو اجرا کردیم، اون مغز رو بهش یاد میدیم. واضح است؟ یعنی مثل نماز جماعت داره مغز رو به فرزند یاد میده، مثل زیارت اربعین، این دستروی اربعینی که الان مطرح شده، مثل زیارت، مثل چیز عاشورا، دستروی روز عاشورا، اینا داره یه کاری میکنه با بچه‌هامون. یک خاصیت ویژه‌ای داره، هیچ احساس می‌کنید؟ این همون مغز فرهنگ رو در لایه سطحی و اولیه داریم بهش یاد میدیم، اون لایه بنیادین در سطح اولیه. این کار رو شریعت فراوان کرده. حالا ببینید چه سریه که اهل بیت مثلا روی ابا عبدالله تمرکز کردن با یک شکل خاص. و حتی من معتقدم ما بعضی از چیزها رو باز باید بیشتر نهادینه کنیم. مسئله قدیر رو ما خوب نهادینه نکردیم. نمیگم وجود نداره، وجود داره. اون نهادینه‌ای که من عرض می‌کنم به این سم، اونقدر باید بروز عینی داشته باشه، فرزندان اینجا به اصطلاح تمام مغز رو بگیرند. باز از و خودمون توش عمق پیدا کنیم. دقت می‌کنید چی عرض می‌کنم؟ ما تو قدیر اون کاری رو که در عاشورا کردیم نکردیم در قدیر. باید جدی‌تر از نمیگم الان کمه، خوبه. زحمت کشیدن همین قدم خیلیه. ولی ما میتونیم جلوتر از این بریم. ما اندیشه مهدویت رو باید بروزهای عینی بهش بدیم، فکری میکنیم براش، باید بکنیم. دقت میکنیم خود این عتبات عالیات برای ما همه خیلی معنا داره، اینا بروزهای اجتماعیش و خیلی از این جهت باید حساس بود روی حتی مزار اهل بیت و اونا برخوش توضیح داره. حالا خواستم اینو بگم، این عینیت های اجتماعی زیر سر اینه، ایمان باید بروز عینی هم پیدا کند تا آن مغز، اونی که حلقه وصل به عربت الوسقاست، تا همه جا خود را نشان بدهد. خب اینم یک بحث. باز ببینم اینجا چیزی هست، برام بحث بعدی بکنم. ظاهرا گفته شد دیگه. و حتی الان حالا من میخوام تشویقی هم باشه باز. الان ما بعضی از کارها رو جدیدن اجرا کردیم، خیال نکنید قبلا باید هرچی مثلا عاشورا رو از قبل داشتیم، دست روی رو درسته داشتیم از قبل، ولی زیارت اربعین به این شکل داشتیم. یک چیز تو عراق نهادینه بود ولی بر ما نهادینه نبود، الان داره ما اجرا میکنیم، اضافه میکنیم. یعنی میشه فکری بکنیم رو اینا کار کنیم. و همینجور تو بعضی از جاهای دیگه ما تونستیم، اعتکاف اینجوری مطرح بود برای ما، اعتکاف درسته اوائل علمای ما مراجع ما تشویق میکردن برای خستن، ولی به شکل اجتماعی این بروز رو داشت. تونستین روی اینا فکر کنیم. من الان دیگه چون دیگه وقتی نیست میخوام یه بحث بدی. چقدر وقت داریم بعضا؟ 3 دقیقه. آره. چون وقت نمیم بحث. بله بله بله. من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب. یکی از اینو باید فکری کنیم، ببینیم به تعبیر دیگر تبدیل کنیم به یک حرکت های اجتماعی مطلوب، نه مزاحم. من اصلا مزاحم رو خوب قائل نیستم، یعنی جون نشه که ما بعضی از چیزای خودمون رو، اون مغز هویت خودمون رو نیاریم یه جوری به شکلی بکنیم، با یه سختی های همراه کنیم، با یه شکلی که تعبی ایجاد کنه. نه اون، نه اون کار لازم نیست، یه عقلانیتی و این تدبیر بشه. خیلی جاها میشه این کار رو کرد. الحمدلله ما الان به برکت انقلاب چند تا چیز رو نهادینه کردیم. نماز جمعه رو یکی از اونهاست که خیلی جدی شد. مسئله زیارت اربعین برکت رهبر معظم انقلاب. باز چیز دیگر مثل اعتکاف، این اعتکاف رو خیلی خوب تونستیم کار. حتی من به نظر من سرمایه نماز جماعت رو ما هنوز خوب استفاده نکردیم. دقت میکنه، یعنی باید نهادینه کنیم نماز جماعت. نماز جماعت ببینید الان من تو بعضی از کشورهای دیگر میبینم جا افتاده است، سه وقتش میره، ولی گهگاهی روح نداره. ما باید چیکار کنیم؟ هم جا افتاده بشه، هم روح داشته باشه. دقت میکنیم روش فکر کنیم، روش کار کنیم، روی این باید برنامه ریزی کنیم. دقت میکنیم چی از میکنم، چجوری باید این جاذبه رو ایجاد کنیم، چجوری باید اصلا احساس کنه طرف تو خونش هست احساس سختی کنه. بالاخره من یک بار که باید برم مسجد محلم در روز، این باید نهادینه بشه براش. باز هستن اینا باید، و از این دست ما داریم. حتی میتونیم کسی اگه فکر بکنه و روش کار کنه و منو بده، میشه من سن سنت حسنه به اصطلاح فله اجر، مثل کسی که عمل بهش میکنه. اون توضیحاتی که اومده اینا به اینجا برمیگرده. من خواستم اینو بگم، ایمان که اون حلقه وصله، روی ایمان کار بکنیم زیاد و بروزهای اجتماعی بهش بدیم، از خود همین شریعت بهره بگیریم. دستورات تو شریعت هست، ما تو اعمال نمی‌کنیم هنوز. اونها رو الان مثلا مثل همین مسئله زیارت اربعین رو شریعت گفته بود دیگه، نه اینکه نگفته بود که، اون توضیحاتش واضحه. اون سبکی که راه انداخت اصلا مشخصه، سبکی که راه انداخت شده بود که تو عراق اجرا می‌شد و اثر داشت. مسئله اعتکاف رو هنوز خوب، هنوز نمیگم خیلی خوبه، ولی رو این با تو مانور داد. من به نظر اگه مانور بدیم رو اون کار کنیم، خیلی از چیزای ما از باطنی که داریم و ایمانی که داریم به عنوان مغز، اون مغز رو میشه آورد تو صحنه ها. حالا میخواید من مواردی رو بگم؟ ما الان در مورد قرآن چیکار کردیم؟ چند تا کار انجام دادیم، زحمت کشیدیم، ولی قرآن میتواند عینیت اجتماعی خیلی خوب پیدا کنه. و دستورات دینی ما واضحه تو این زمینه. یعنی ما چیزی رو با دین نمیافزاییم که. واضح است؟ قرآن مصحب که قرآن رو به یک شکل ویژه‌ای باید قرآن خواندن، فهمیدن قرآن و آمدن قرآن در صحنه عمل اجتماعی و فهم قرآن، پیاده کردن قرآن روش کار بکنه. این کار بدی نیست، این کار خیلی عالیه. در مورد همین اربعین گفتیم اینجوری، این قرآن مگه نیست؟ میشه این کار رو کرد. جاهای زیادی داریم ما این کارهای از این دست زیاد میتونیم بکنیم. این باید برنامه‌ریزی بشه. البته من معتقدم بخشش مال کارهای دولتی، دولت باید انجام بده، حاکمیتی، یعنی کل حاکمیت باید. ولی بخش مال حوزه است، بخشی هم فرهنگ سازی حوزه است. فرهنگ سازی حوزه رو یاد بگیریم چه سبکی بکنیم و عاقلانه تدبیر کنیم و مهندسی کنیم، اصلا مهندسی کنیم و برسونیم به اونجایی که درسته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تأثیری نماز بارانه که اثرش هم مردم میبینن، خیلی توشون تأثیر داره.
بله
میگم من میگم با اطلاع خورسان نماز.
بله بارانه. بله
سر رو فرستن.
بله دیدم نماز. چرا من معتقدم هم خیلی چیزا هست، حالا باید همین روی اینو کار کرد. بعضی از اینها باز مثل باران میمونه مال خوشسالی، ولی اینا که عرض میکنم اینا میتونه الان مثلا بله 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 قرآن رو شما اجتماعی کنید ببینید چی میشه.
خود احیا
بله احیا بله بله احیا رو اتفاقا الحمدلله بعد از انقلاب خیلی خوب شده.
ولی ما تو خوب الان یه احیا اخلاقی خوب نداریم. این همه طلبه، این همه استاد، مثلا یه احیا شب جمعه خیلی هم برکت داره. یکی از اساتید تو تهران
احیا شب جمعه رو میگه، من خیلی نوزده رم احیا شب جمعه هم جزء اوناست.
مثلا یعنی خود بله. همین مدل احیا برگزار بله. کردن یه لذتی داره، بله. لذت بله. عرفانی و عبادی میاره که اصلا خیلی کارو نداره.
بله.
یکی از اساتید تو شهره اجرا میکنه، چه جمعیتی گرفته و میان مردم هر ماهی یک بار، خیلی هم
بله. مثلا دیدم بعضی از اینها خلوص توش باشه، خوب اجرا بشه، مردم جذب میکنه، عجیب و غریب. این رو خیلی ظرفیت ها، ولی یه جوری من بعضی میبینم یه جوری میکنن که کلا مزاحم زندگیشون میشه. من اینجوری دوست ندارم. همونجوری که ما تعامل خودمون، خب جمعه تعطیلش کار نداره، ولی بعضیش هم یه جوری میکنیم که نماز جماعت ما یه چیکار میکنن، یه جوری که تمام میشه و کارش هم میرسه. این سبک روش خیلی باید دقت کرد. مثلا قرآن ما چه جوری باید بیاریم؟ احیا رو شما گفتی یکی از اوناست، حق هم هست.
یکی معایده همین جهادی که خود مرسوم تو دانشگاه بله. تو طلبه ها میرن، خود این یک کاریه که خیلی فرادی نمیشه.
آقا فردا مثل این که تعطیله، فرمودن مراجع اعزام که تعطیل ما منتابع مراجع اعزام هسته. بله
سوالی نیست، خودش نمیدونه سر کلاس بازش کاغذ گذاشته، خبر داده، یعنی شده درست گزارش داد که فردا تعطیل ما خواستیم درس بگیم. مختبی اون واسه درس بگیم، ما خبر گذاشته. سوالی نیست، سوالی نیست، نمیدونه کجا شک میگیش، خودش نمیدونه از کجا میگن که
من نمیدونم.